بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تحدی است. اشعاری بود از مثنوی معنوی از مولانا جلال الدین بلخی که چند بیتش رو خواندم، تمام نشد. ترجیح میدم این ابیات تمام بشه که مطلب گم نشه و باز برویم سر چند آیه دیگر از قرآن کریم. به اینجا رسیدیم که انبیا سوال می کنند: چه رئیسی جست خواهیم از شما که ریاست من فزون است از سما؟ ما که ریاستمون از آسمان ها فراتره، می خواهیم در کنار شما چه ریاستی پیدا بکنیم که اینطوری فکر می کنیم. و این عرض کردم خدمتون یه اندیشه غالب هست که وقتی یه عده دوره یه شخصیتی جمع میشن، بعد از یه مدتی این تصور و گمان برشون پدید میاد که فلانی هم میخواد در کنار ما به یه جای برسه یا یه منافعی بر خودش تأمین بکنه. این سوال در واقع مقدر است در تمام جوامع بشری و در طول تاریخ که انبیا این پاسخ را هم به اون سوال مقدر همیشگی میدن که ما ریاستمون از آسمان ها افزونه و این گمان شما گمان باطلیست. چه شرف یابد ز کشتی بحر در؟ شما فرض بگید که یک کشتی پر از در باشه و یک دریایی پر از در. حالا این کشتی اگر رو این دریا حرکت بکنه، فرض میگیریم که این کشتی پر در هست و دریا هم دریای دره. حالا این کشتی اگر روی این دریا حرکت بکنه، این دریا چه شرفی پیدا میکنه؟ این که خودش پر دره. بعد اضافه میکنه که حالا فرض بگیرید که این کشتی به جای در سرگین هم توش باشه، اون وقت دیگه چی؟ خاصه کشتی یز سرگین گشته پر، ای دریغ آن دیده کور و کبود کاف تابی اندرو ذره نمود. زادمی کو بود بی مثل و ندید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ندید از نده ها، نه ندیده که نمیبیند. ندید بر وزن فعیله، از ند که شریک باشد، به معنای شریک در زبان عربی. لیس له ندون، یعنی خدا شریکی ندارد. همتا، به فارسی بخواید ترجمه بکنید میشه همتا. ندید یعنی همتا، فعیله. بعد میگه از آدمی کو بود بی مثل و ندید، آدمی که در احسن تقویمی است و همانندی ندارد و همتایی ندارد، از او چی درست کرد؟ دیده ابلیس جز تینی ندید. حالا این ندید ندیدنه، اما اگر چشم ابلیسی باشد، از این انسان احسن تقویمی گل میبینه. خلقته من تین و خلقتنی من نار، بنده آتشم او گله. چشم دیوانه بهارش دی نمود، چشمی که در واقع به چشم ضعیف و چشمی که بیناییش درست نباشه، در ادبیات قدیم در شعر شعرا غالبا گفتن چشم دیوانه. میگه چشم دیوانه بهار رو زمستان میبینه، مثلا نمیبینه، تشخیص نمیده. زان طرف جنبید کورا خانه بود، از چشمی که در واقع بیناییش درست نیست همیشه به سمت جایگاه خودش میده، یه راه بلده، همون راه رو میره و میاد. نابیناها رو هم میبینید، مثلا اگه قرار باشه مسیرشون رو عوض بکنن دوچار مشکل میشن، ولی با یک مسیر که عادت کردن خیلی راحت رفت و آمد میکنن. ای بسا دولت که آید گاه گاه، پیش بی دولت بگردد او زرا. ندید بدید، بله همین ضرب المثل فارسی خودمون. بله اینطوریست که اگر که دولت هم دست بی دولت بیفته، نابودش میکنه و از راه کجش میکنه. ای بسا معشوق کاید ناشناخت، معشوق ناشناخته میاد، تو نمیفهمی که این باید معشوق تو باشه. پیش بدبختی نداند عشق باخت. چه آدم بدبخت وقت معشوق بیاد اون عشق بازی باش بلد نیست که، به چیز معمولی باش برخورد میکنه میره. احمقان را این چنین هرمان چراست؟ می نسازد گمرهان را راه راست. راه راست با آدم گمراه نمی سازه، باش سازگاری نداره، به حالش نمی سازه. این غلط ده دیده را هرمان ماست، این دیده ای که راه خطا رو به ما نشون میده، راه خطا رو به ما نشون میده و ما رو به خطا میبره، این به جهت هرمانیست، محرومیتیست که ما داریم. وین مقلب قلب را سوء القضاست، این که دل ما را از راه راست منحرف می کند به جهت سوء قضاست. حالا قضا رو تعریف کردیم دیگه، حالا واردش نباید بشیم، می دونید اونجا به بحث قضا و قدر مراجعه کنیم. چون بت سنگین شما را قبله شد، لعنت و کوری شما را ذله شد. وقتی که شما آمدید و بت سنگی برای خودتون درست کردید، سنگین اینم که میگن یه چیزی سنگینه، یعنی مثل سنگ ها، مثل سنگ، یه ونون یا ونون نسبته، یعنی مثل سنگ، پشمین یعنی از پشم یا مثل پشم، یا رنگین از رنگ یا مثل رنگ، اینا یاونون نسبته. میگه بت سنگین یعنی بتی که از سنگ شما ساختید و حالا قبله شما شده، این موجب شده است که لعنت یعنی دوری از راه راست و کوری سایبان شما بشود. یعنی شما به جای زیستن در سایه عشق به خدا و عبادت یکتا و واحد بت ساختید و امروز زیر سایه بت زندگی میکنید و کوری شما و لعنت شما ناشی از این است. چون بشاید سنگتان انباز حق، شما چطور شایسته میدانید که سنگ رو شریک حق بکنید؟ حالا دیگه نمیدونم، خودتون ببینید چه همه سنگ، چه همه سنگ شریک حق است. چون نشاید عقل و جان همراز حق، چطور عقل و جان رو نمیشه همراز حق کرد اما سنگ رو میشه؟ تو عقل و جان خودت ول کردی، چسبیدی به این آهن قرازه، به این سنگ، وقت مکه هم که میری همینطوره، سنگ رو میبینی، تو سر هم میزنیم که دستمون رو به این سنگ بمالیم و اون سنگ رو ببوسیم و به این در دست بمالیم و این روی این سنگ نماز بخوانیم. مگه مقام ابراهیم غیر از سنگه؟ سنگ. حالا چه ضرورت داری که اینجا بایستی؟ اما این جان و دلت همراز حق نمیشه، اما روی این سنگ باید نماز بخونی، این مهمه. پشه مرده هما را شد شریک، چون نشاید زنده همراز ملیک. شما پشه مرده رو شریک میکنید، شریک هما، هما کجا داره پرواز میکنه؟ چون اول اگه یادتون باشه تو اون شعرها خطاب به انبیا گفتن که شما پشه اید، هما کجا، پشه کجا؟ حالا جواب دارن میدن انبیا که شما پشه رو شریک هما کردید، اون وقت چطوری نمیایید که این آدم زنده را ردیف ملیک مقتدر قرار بدید؟ آن بت مرده تراشیده شماست، پشه زنده تراشیده خداست. همون پشه هم که بگیری که زنده باشه، پشه زنده، نمیگه مرده، پشه زنده تراشیده خداست. عاشق خیشید و صنعت کرد خیش، علت بعد و دوری اینه که انسان خودش رو میپرسته و همه چیز رو برای خودش میخواد. دم ماران را سر مار است کیش. وقتی انسان عاشق خودش شد، وقت سر و ته کرباسه، سر و ته مار فرق نمی کنه. مار سرشو میذاره، دمشو دورش میچرخونه، دمشو میذاره، سرشو دورش میچرخونه، به هر حال ماره. نی در آن دم دولتی و نعمتی، نی در آن سر راحتی و لذتی. گرد سر گردان بود آن دم مار، لایقند و در خورند آن هر دو یار. نه یار همه. بنابراین وقتی انسان عاشق خیش شد و عاشق صنعت کرده خیش، یعنی دستاورد خیش، همینطوره. این دیگه این کارش و اون کارش و این حرفش و اون حرفش و اینجا و اونجا تفاوتی نمی کند. خوب دقت بکنید که مثنوی کجا رو دست میگذاره. به همینه که ما رو فریب میده. نه آقا، ایشون با اوشون فرق میکنن. ایشون مثلا در فلان جا درس خوندن، در فلان دانشگاه درس خوندن، ایشون در فلان دانشگاه. ایشون این لباس رو پوشیده، ایشون اون لباس رو پوشیده. ایشون بچه اینه، فرزند اینه، اوشون فرزند اینه. خیلی با هم فرق دارن. اگر کسی عاشق صنعت کرده خیش شد، سر تا یک کرباس، سر و دم مار ماره، هیچ فرق نمی‌کنه. تفکیک نکنید، جدا نکنید تا فریب نخورید. بیایم در آیه قرآن باز، آیات 23 تا 26 مؤمنون. اگر فرصت شد دنباله آیات، چند تا آیه دیگه ضروری است که حتما دنباله این بحث گفته بشه، چون نتیجه میگیره. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله. ما نوح را فرستادیم برای هدایت قومش. حرفش چی بود؟ گفت ای قوم من، یا قومه، چه کار بکنید؟ اعبدوا الله، خدا رو بپرستید. هیچ کاری با خودش نداره، اصلا شخصیت خودش رو به عنوان پیامبر دخیل نمی کنه. اعبدوا الله، خدا رو بپرستید. خیلی دقت بکنید به متن قرآن و اون چیزی که امروز و دیروز و شاید قرنها در میان مسلمانها جاری بوده، که اصلا کاری با قرآن نداره. هر کسی برای خودش یه دینی درست کرده و عاشق صنعت کرده خیشه. دقت بکنید، ببینید، دعوت انبیا پرستش خداست. ما لکم من اله غیره، هیچ معبودی جز او شما ندارید. چرا تبلیغ نمی کنید؟ چرا جلو مردم رو نمی گیرید از این بت پرستی وسیع و رایجی که همه جا رو گرفته و هممون به نحوی بت پرستیم؟ افلا تتقون، شما مگر پرهیزگار نیستید؟ انسان پرهیزگار نمی تواند معبودی جز خدا یکتا داشته باشد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. از میان اون قومی که کافر شده بودن، ملأشون یعنی آدمهای چشم پرکن، آدمهایی که حرفشون در رو داره، آدمهایی که شخصیتشون اثرگذاره، اینا پا گذاشتن وسط و گفتن که آی مردم، این آقای نوح کسی نیست جز بشری مثل شما. نمی بشر، مثل شماست. یورید ان یتفضل علیکم. برگردید تو شعر مثنوی، که فکر نکنید که ما در کنار شما میخواییم که ریاست بگیم. ریاست ما از سما افزون تره. همین حرف رو میزنن. ملأ میگوین که این آقا میخواهد در کنار شما و با پول شما و با جمع کردن شما بر شما فضیلت بفروشد، آقایی بکند. یتفضل علیکم. ولو شاء الله لانزل ملائکتن. اگر خدا میخواست ما رو هدایت بکنه، فرشته میفرستا. آدم مثل خودمون که نباید بفرسته. ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، همچه حرفایی رو والا ما تو پدرانمون نشنیدیم که بگن یه بشری میاد بشر رو هدایت میکنه. چقدر واقعا جای افسوس است که با این قرآن هر کسی که بیاید از این قرآن حرف بزنه، اولین تهمتی که بهش میزنن اینه که ما اینا رو که نشنیدیم آقا، ما که اینا رو قبلا نشنیدیم، تفسیر به رأی اصلا تو قرآن اینا نیست، آقا رجم تو قرآن نیست ما که نشنیدیم، آقا قتل مرتد تو قرآن نیست ما که نشنیدیم، پدرانمان، مجتهدانمان، بزرگانمان، علما اصلا هم چیزایی نگفتن. و قرآن به صراحت میگوید مواظب این نکته باشید که یکی از بهانه ها این است که پیش دریا که آقا نگفتن، آقا خیلی گنده بودن پیش دریا، آبا این الاولین، اجداد پیشین ما، بزرگان ما، از کوروش گرفته تا نمیدونم کی، همچه حرفایی نبود که نگفتن. ان هو الا رجل بهی جنه، این آقا کسی نیست جز این که جنون او را گرفته است، جنه، جنون، دیوانه است. حالا اتهام به دیوانگی یه رقم دیگه هم داره ها، اگه کسی حرف حقم بزنه میگه راست میگه ولی یه ذره عقلش کمه، آخه با اینا همه مخالف، با اینا همه دشمن، با اینا کسی میاد این حرفا رو بزنه؟ ول کن بابا، اونم یه رقم دیوانگی است، یعنی اتهام به دیوانگی. فتربسو بهی حتی هین، خیلی خوب، پس شما هم چشم به انتظار باشید تا یه مدت و ببینید نتیجه این عمل کرد و صحبت های شما چه خواهد بود. قال رب انصرنی بما کذبون، نوح گفت خدایا در برابر این تکذیبی که اینها من رو تکذیب میکنن یه کمکی بکن. حالا اینجا جای اعجاز است، بله، که اینا سنگ بشن، که اینا خاک بشن، که اینا از بین برن، یه اتفاقی بیفته. خب حالا چون که فرصت داریم اون دنبال آیات رو که نتیجه میگیره، حالا چی اتفاق میفته؟ فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا، ما به نوح وحی کردیم که بشین کشتی بساز، بله، از نظام اسباب استفاده کن. با این عمر طولانی که نوح داشته حالا جاش بود که یه اعجازی، یک خبری نجات پیدا بکنه. به هر حال میگه آقا بشین حالا کشتی بساز، حالا تو این وانفسا باید چوب از همین کافرها بخره، میخ از همین کافرها بخره، نجار از همین کافرها بیان، کشتی از همین کافرها بیان، کشتی ساز بیاد بسازن. به اعیننا و وحینا، هم در تحت نظر ما و هم بر اساس وحی ما کشتی بساز، تو کشتی را بساز، چون اون اتفاق حتما خواهد افتاد که کسانی که با این دیدگاه در هر دوره ای از تاریخ باشند قطعا دچار سیل خروشان و گردابی مهلک خواهند شد که اگر تو سوار بر این کشتی نباشی تو هم هلاک میشی، پس تو کشتی تو بساز. حالا رو کشتی هم حرف داریم، تو کشتی رو بساز، اما کشتی باید در نظارت الهی باشد، کشتی الهی باید باشد، بله، کشتی که وحی الهی میگوید چگونه بساز باید باشد. خیلی خوب، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنُّور، وقتی که فرمان ما متحقق بشود. فرمان ما چیه؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ما امر کردیم به این خوشگذران ها که شما بیایید هدایت الهی را بپذیرید، اما ف نتیجه چی؟ نتیجه این که اونها فسخ کردند، نیامدند. چون نیامدند و کلام الهی را نپذیرفتن حق علیه القول، بر اون قریه قول ما متحقق شد. قول ما همون امر ماست، همون فرمان ماست. فاذا جاء امرنا، به چی؟ به هلاک. این امر الهی از سنت های لایتغیر الهی است که در نظام نهفته است، که اینها محکوم به فنا هستند، محکوم به غرقند در گرداب، در تنور. تنور از همین تنور ما گرفتن، یه تشدید گذاشتن. از این جهت امروز در زبان عربی به دامن زنانه هم میگوین تنوره، برای که میرن توش. میگه گرداب اینطوری میچرخه، فرو میرن توش. و فارت تنور، فوران میکنه. چه اتفاق میفته اون وقت؟ فسلک فیها من کلن زوجین اثنین، از هر چیزی دو زوج در این کشتی قرار بده. خیلی مهمه. البته من نمیخوام بگم همچی کشتی نبوده، اما اینجا هم آیه نمیگه که این کل چیه، داره از هدایت حرف میزنه و از گمراهی و زلالت. این کشتی مسیر هدایت رو میخواد بره، اون طوفان نتیجه گمراهی است و اون گرداب. خوب دقت بکنید. و این کشتی در اون گرداب غرق نمی شود. چرا؟ چون به اعیون و وحی الهی ساخته شده، هر کشتی نیست. توی این کشتی باید جفت ها باشند، من کلن زوجین اثنین. حالا دوتا بز و دوتا نمیدونم شتر و دوتا گاو و دوتا این چیزایی که نوح داشته. حالا میخواییم ببینیم که درخت ها و گیاه ها هم توانست ببره دوتا دوتا نر و ماده توی اونجا. روی بیان این من برای این که وارد نشم خیلی توضیح داره، به تفسیر زوج در آدم جلد دو مراجعه بکنید که نوح چه چیزهایی رو زوج زوج باید توی این کشتی بگذاره، دو دست و دو چشم و بله نفس و عقل و اینها رو زوج زوجش بکنید و توی این کشتی هدایت بنشانید تا به سرمنزل مقصود برسد. و اهلکه، اهلت هم سوار کن، اونایی که همراه تو هست، اونایی که همینطورن. الا من سبق علیه القول، نوح حواس جمع باشه، اونهایی که پیش از این قول عذاب ما برشون متحقق شده تو حق نداری سوارشون بکنی. بله؟ کجا پیادهشون بکن؟ ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. پیادهشون کن، پیادهشون کن، اینا سوار نکن. ولا تتبع اهواءهم، از هواهاشون پیروی نکن، پیادهشون کن. خیلی پیاده کردن یا سوار نکردن سخته، خیلی. شما بیایید و ببینید که چقدر مشکل پیدا میشه وقتی بخواید پیاده بکنید یا سوار نکنید. جهاد ایناست. به این جهت اینا نبی بودند، مرسل بودند. کشتی تحت نظارت خدا ساختن و با وحی خدا ساختن کار آسانی نیست. این آیات در سوره هود هم هست، در سوره هود هست، اگر که فرصت بشه اونها هم ادامه بدیم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، نوح پیغمبر هستی ولی راجع به ستمگران با من حرف نزن. نمیدونم این آیه رو در مبحث شفاعت آوردم یا نه، اگر نیاوردم ادامه اونجاست. کسی که ستم کرده است، نوح حق ندارد که شفاعت بکند. و مقام انبیا قطعاً از مقام ائمه بالاتر است. خواست خرجی نمیتونه بکنه. و قطعاً در مواردی ما نمیتوانیم بین انبیا تفاوت قائل بشیم. ولا نفرق بین احد من رسله. پس نوح با پیامبر اسلام برابر است. در کجا؟ در اینجایی که لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، همه یکسانند. هیچ پیامبری نمیتواند در برابر خدا نسبت به ظالمی وساطت بکنه. اصلا ظلم نکنی. ظلم بکنم بعد دنبال میانجی بگردم. این که نظام خیلی گتره‌ای و بیخودیست. انهم مغرقون آیه نور، اینها همه غرقند. هنوز طوفان نیومده، میگه انهم مغرقون، اینها همه غرقند، غرق شدن. رهاشون کن، سوالشون نکن، حرفم راجبشون نزن. ببینیم در سوره هود آیه 37-43. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اون طوفان رو، اون گرداب رو و اون رگبار رو اینجا تعبیر کرد به عذاب. و خواهید دانست، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، در آینده، که چه کسی دچار عذابی می شود که او را خار می کند. پس این گرداب، گرداب خار کننده است، گرداب خفت و ذلت است. خود قرآن داره می کنه، بیان داره می کنه. و یحل علیه عذاب مقیم، و بر او فرو می افتد عذابی که می مونه، عذاب ماندگار، دیگه نمیره، عذاب ماندگار. از دست این بگیری ظلم رو میفته دست اون، از دست اون بگیری میفته دست اون، از دست اون بگیری میفته دست اون. چرا؟ چون نه هم مغرقون، نه اینطوری هم. حتی اذا جا امرونا و فارت تنور، این همونه تا اینجا، قلنا دوباره عوض میشه. اونجا میگه فسلک، اونجا میگه قلنا. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك و اهلت رو، الا من سبق عليه القول، تا اینجا، و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. کسی ایمان نیاورد جز اندکی، اما اونا که ایمان آوردن سوارشون کن، اونا اهل این کشتی هن. حالا اگه یادتون باشه اهل بیت رو در یکی از اون جلسات بیان کردم، این آیات تا اینجا باشه، من بیام سراغ مثنوی دوباره. در پایان نزدیکای آخر دفتر چهارم یه آیه رو مولانا تفسیر کرده، آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. در برابر، بین یدی یعنی در پیشگاه، در مقابل، یدی یدینه، اما چون اضافه شده به الله اون نون تثنیه میفته یش میمونه، یعنی میان دو دست خدا. وقت چون که استقبال با دو دست بوده اینطوری، وقت بین یدین شده یعنی در پیشگاه، در برابر، در آغوش. میگه در پیشگاه خدا و رسول خودتون جلو نندازید. خیلی مهمه که آدم خودش از قرآن جلوتر نبره و فهم و عقلش رو جلوتر نبره. حکما میگویند که عقل جزئی انسان را تا آغاز مرگ هدایت میکنه. یعنی شما تو این دنیا می توانید با عقل جزئی که دارید امورات زندگیتون رو ترتیب بدید، زندگی بکنید، ازدواج، بیمارستان، رفت آمد، مریضی، خوشی، اینها رو میتونید با عقلتون ترتیبش رو بدید، حتی به دینم مراجعه نکنید. اما از آغاز مرگ تا خدا، اون کار انبیاست، اون عقل کل میخواد، اون هدایت میخواد. و اگر از اونجا بخوای راه رو شروع کنی دیگه نمیشه، باید پس از آغاز شروع کرده باشی، یعنی از همین آغاز دنیا شروع کرده باشی که اونجا که میرسی اون عقل تو رو هدایت کرده باشه دیگه، از اونجا راه برات باز باشه. این آیه رو بیان کرده، چند تا بیتش رو، یعنی بیشترش رو من آوردم که یه مقداری هم مفسر همین کشتی هست. از غروری سر کشیدیم از رجال، چون مغرور بودیم از تبعیت رجال و بزرگان سرکشی کردیم. آشنا کردیم در بحر خیال. بعضی از کلمات در فارسی هستن که در اصل الف داشتن و الفشون افتاده، مثل شنا کردن آشنا کردن بوده، بعد الفش افتاده شده شنا کردن، یا مثل اشتر شده شتر. از این چیزها خیلی داریم، حالا بعد خودتون بهش میرسید دقت کنید. پس آشنا کردیم در بحر خیال، یعنی رفتیم توی خیال و تصور شنا کردیم بحر رو با کشتی. آشنا هیچ است اندر بحر روح، اینطور شنا کردن در بحر روح نه هیچه. این شنا، شنایی که در خیال باشی در مقایسه با شنایی در بحر روح هیچ. نیست آنجا چاره جز کشتی نوح، تو بحر روح اگر بخوای بری با کشتی نوح باید بری. این چنین فرمود آن شاه رسول، که منم کشتی در این دریای کل. یا کسی کو در بصیرت های من، شد خلیفه راستین بر جای من. پس امیرالمومنین اگه خلیفه است برای چیه؟ هدایت کشتی، نه اینکه بیاد ریاست بکنه، من رئیسم، من دولت تشکیل میدم، اینا نیست. پیامبر میگه خلیفه من باشه، خلیفه راست. کی خلیفه است؟ اون کسی که در بصیرت های من خلیفه من باشه، نه در حکومت های من، نه در دولت های من، بصیرت من. حرفی نیست که نزده باشند. من اینا رو میارم برای کسانی که یه وقت به شما میگن که اینا مبدعن، اینا بدعت میگذارن، اینها از خودشون میگن، اینا تفسیر به رأی میکنند. اینطوری نیست. بزرگترین حکمای مسلمان این نقاط رو از هم باز کردن، نقطه ابهامی نیست. من امروز اتفاقا آخرا میخواستیم بیام به ایشون گفتم که برای دریافت حقیقت فکر کنم عمر بشر کمه. حقیقت خیلی وسیع تر از این چیزیست که بشر بتواند در 60 سال و 7 سال بهش برسه، و فقط انبیا راه رو کوتاه کردند. دل معطلن، دیگران ول معطلن. حالا 1000 سال دیگه بشر به اینجا میرسه، 2000 سال دیگه نمیدونم. یکی از دوستان مشهد رفته بود، اخیراً آمده بود، میگفت شما فکر میکنید میشه این خرافات رو برداشت با این عظمتی که داره؟ نمیدونم جوابشو. اینطوری نه. کشتی نوحیم در دریا، که تا رو نگردانی ز کشتی ای فتا. انبیا دارن میگن و این شاه رسول داره میگه ها. همچو کنعان سوی هر کوهی مرو. کنعان میدونید پسر نوحه. از نبی لا آسم الیوم شنو. حالا آیاتش نام سوره نوحه که من دیگه نخوندم، آیاتش اونجاست، اگر فرصت شد میخونم. می نماید پست این کشتی زبند، می نماید کوه فکرت بس بلند. این کشتی حالا میبینی اینجا رو زمین نشسته، خیلی به نظرت پست میاد، اما فکر خودت برات خیلی بزرگه، مثل کوهه. چون فکر کنعان باعث شد که او را به کوه ببره. خودش میگفت من میرم بالای کوه، و گوش نداد که امروز دیگه عاصمی نیست بالای کوه. یعنی اون بلندای فکر، گمان، خیال، تصور تو
امروز دیگه به درد نمیخوره، کارساز نیست، بیا توی این کشتی. پست منگر هان و هان این پست را، این که نوح نشسته و چهار تا میخ و چهار تا چوب و اینها گله هم میکنه و پیغمبر اسلام اینطوری با این لباس مندرس و کهنه و با این پدر نداشت و یتیم بود و بعدم مادر نداشت و بعدم با این خفت و با اینها، این چیه اصلا؟ نه، پست منگر هین و هین این پست را، یا هان و هان این پست را، بنگران فضل خدا پیوست را. چی رو نگفتن دیگه؟ واقعا ما در مقام نبوت فضل خدا پیوست نگاه میکنیم. چقدر این صلوات هایی که ما میفرستیم توهی از معناست، پوچ. از خدا تازه میخوایی که درود بفرست بر این پیامبر؟ فضل خدا پیوست، فضل خدا پیوست، لاینقطع فضل خدا به این آدم وصله. اون وقت اون کسانی که میگوید در بصیرت های من هستند، یعنی اونها ملحق به فضل خدا پیوستند و اونهایی که در این کشتی سوار شدند و اهل تو بودند، اینها فضل خدا پیوستند. در بلندی کوه فکرت کم نگر، البته بلندی کوه فکره ولی به ضرورت شعر، یعنی این فکر خودت رو، بلندی کوه فکر خودت را کم بش نگاه بکن، که یکی موجش کند زیر و زبر. ببینید تنور کجاست. من اگه اون آیات نیامده بود این اشعار رو نمی بردم. گر تو کنعانی نداری باورم، گر دو صد چندین نصیحت آورم. اگر تو کنعان باشی منو باور نمی کنی، صدها نصیحتم بهت بکنم. اگر کنعان باشی، یعنی متکی به فکر خودت باشی و بگوی من. و خیلی جا اینطور بود و شاید حالا باشه، یعنی می آمدن دور پیامبر، اگر یه چیزایی میگفت که به نفعشون باشه و همین حالا خوبه، اگر یه آیه اومد که چرا این کاری کردید، قهر میکردن میرفتن. ما هم داشتیم، ما که میگویم یعنی مخصوصا مرحوم پدر خیلی تعریف میکردن به اسم، حتی که فلانی و فلانی فلانی در جلسات میمدن. یه بار من یه آیه خوندم گفتم اینطوریه مثلا، بعد گفتم مثلا ربا اینطوریه، فاذن و به حرب من الله، این چون دید که تو مالش ربا هست قهر کرد. چه اصلا این آیه رو خوندی؟ نمیره خودش اصلاح بکنه. اینه کنعان، اینه گوش کنعان کی پذیرد این کلام، گر برو مهر خدایست و ختام. کی گذارت موعظه بر مهر حق، گذارت یعنی عبور کند، کی گذر کند، کی گذارت موعظه بر مهر حق. اگر مهر حق بر قلبی خورد دیگه موعظه از این قلب عبور نمی کنه. کی بگرداند حدث حکم سبق، گفت الا من سبق علیه القول. این که پدید آمد جدیده سنت الهی رو نمیتونه عوض بکنه. اینا ادامه داره انشاءالله، چون توی بحثمونم هست، بحثمونم گم نمیشه، ادامه خواهیم داد که این موضوع هم روشن بشود. اینا مشکلات قرآن ها یکی یکی داره براتون حل میشه. حالا نمیدونم اصلا ملتفت هستید یا نه. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.